جدی امنیتی را اتخاذ کرد که بر اساس آن تمام گرد و اطراف سوچی دیوار فولادی یاد می شد. نیکولای بورتنیکوف رئیس اداره امنیت داخلی روسیه FSB دیروز اظهار داشت در جریان این بازی ها آنها توانستند به کمک کشورهای مختلف مخصوصا فرانسه، آلمان، اتریش و آمریکا یک جا در بناهای مربوط به المپیک که نیمه تمام بودند حملات تروریستی را خنثی سازند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 8:09 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. عضو شورای رهبری طالبان ملا حسن رحمانی میگوید بزرگان طالبان خواهان تعیین پسر ملا محمد عمر به عیس جانشین وی بودند.
نغم مراتن تصیبی خوب قلبن دوی دعوالی چه دمنا سبزی مولی یخوب سید مقرر شد.
شورای عالی صلح افغانستان تأخیر در مذاکرات صلح با طالبان را تایید کرد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی روزنامه‌های غربی. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که قوای هوایی افغانستان هنوز هم نارسایی‌های زیاد دارد.
در بسیاری ولسوالی جنگ است، یعنی نمیتونه که قوای هوایی ما به اسرع وقت به هر نقطه افغانستان برسد.
مراجعین موزیم افغانستان بیشتر شده است. یکی از این مراجعین به خبرنگار رادیو آزادی گفت
همین کسی که نگهبانی کرده بودند مسئله یا مسئله کسی استواجی نکرده که به خارجش نبردند و دولت خود خوشتیم چیزی تاریخی نگاه کنند.
و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را مشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پس از تایید مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان، در رهبری این گروه روی تعیین ملا اختر محمد منصور بایس رهبر طالبان اختلافات به میان آمده است. از این اختلافات ملا حسن آخوند یک عضو شورای رهبری طالبان در کویته پرده برداشته است. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
ملا حسن رحمانی عضو شورای کویته طالبان میگوید باید پسر ملا محمد عمر به حیث رهبر طالبان تعیین میشد، نه ملا محمد اختر منصور که دیروز خبر آن پخش شد. ملا رحمانی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت او و اکثریت اعضای شورای کویته از تعیین ملا اختر محمد منصور و جانشینی ملا محمد عمر ناراضند. رحمانی که به ملا حسن آخوند مشهور بوده یکی از نزدیکان ملا عمر است. او در جریان حاکمیت طالبان والی قندهار بود، در حال حاضر عضو شورای رهبری طالبان مشهور به شورای کویته است. ملا حسن آخوند که از شهر کویته پاکستان صحبت میکرد گفت ملا منصور در یک نشست کوچک طالبان خود را به حیث رهبر اعلان کرده و او برای دیگران قابل قبول نیست. به گفته ملا رحمانی اکثریت رهبران مولوی یعقوب پسر 23 ساله طالبان را برای جانشین پدر مناسب می دانند. اگر نامشان را ذکر کنم رفقای ما زیادند. ملا عبدالرزاق آخون می خواهد، ملا محمد رسول آخون می خواهد، من هم می خواهم که در میان مجاهدین یک مجاهد سرکرده است و دوستان دیگر ما که در جلسه اشتراک نداشتن می خواهند. آنانه که در جلسه حاضر بودن هم ناراضند و مراتن اگر راضی به هم باشند قلبن می خواهند مولوی یعقوب پسر ملا صاحب مقرر شود. مولوی حسن آخوند در ادامه مصاحبه با رادیو آزادی تایید کرد که ملا محمد عمر اضافه از 2 سال قبل وفات کرده است. به گفته وی ملا اختر محمد منصور و چند تن معدود دیگر مریضی ملا محمد عمر را از دیگران پنهان می کردن و به دیگران هیچ گونه معلومات در مورد او نمی دادن.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر آخوند مجاهد
ملا صاحب بزرگ ملا محمد عمر آخون صاحب در یک حالت تنهایی نگه داشته شده بود و از وضعیت صحی وی کسی معلومات نداشت که در کدام حالت قرار دارد. او به دست منصور صاحب و افراد خاص وی نگه داشته می شد. پس از اعلان مرگ ملا عمر گفتگوهای صلح بین حکومت و طالبان افغان که قرار بود امروز برگزار شود به تعویق افتاد. ملا حسن رحمانی میگوید در رابطه با مذاکرات صلح اختلاف نظر میان ملا محمد اختر منصور و دیگر رهبران طالبان وجود ندارد. اما این مقام رهبری طالبان تاکید کرد که انفاذ قانون شریعت هنوز هم یکی از شروط مهم طالبان به شمار می رود. در مسئله صلح کدام اختلاف وجود ندارد. ما در شورای خود فیصله کردیم که با حکومت افغانستان مذاکره صورت گیرد و صلح شود. ما مخالف این گفتگوها نیستیم. ما یقین داریم که حکومت کابل با ما به یک توافق می رسد که با این ترتیب صلح برقرار شود، در افغانستان امن و امان آید و شریعت نافذ شود. قبل از این هم از اختلافات در صفوف طالبان گفته می شد و شایعات به نشر می رسیدن. اما همیشه از سوی رهبران این گروه رد می گردید. این اولین بار است که اختلاف درونی گروه طالبان به سطح اعضای شورای آنها و یا شورای کویته مورد تایید قرار می گیرد. مولوی رحمانی اختلافات روی جانشینی ملا عمر را جزئی و کم اهمیت می خواند و هنوز هم تاکید می کند که طالبان یک دست و متحدند. او می گوید طالبان در مسائل مهم مانند مذاکرات صلح موقف مشترک دارند.
بدین که ملا حسن آخوند یک عضو شورای رهبری طالبان در کویته گفته است که تعیین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر طالبان در صفوف طالبان اختلافات را به میان آورده است. اما در اعلامیه اخیر طالبان که توسط هر دو سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد و قاری یوسف به نشر رسیده آمده است، شورای رهبری طالبان ملا اختر محمد منصور را به حیث امیر این گروه و مولوی هیبت الله و سراج الدین حقانی را به حیث معاونینش تعیین کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شورای عالی صلح افغانستان تأخیر در مذاکرات صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان را تایید کرده است. معاون این شورا می گوید هرچند ملا محمد عمر رهبر طالبان حدود 2 سال قبل درگذشت، اما کشور میزبان مذاکرات به این بهانه مانع برگزاری دور دوم گفتگوهای صلح می شود. مقیم نائب گزارش می دهد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان دیروز تایید کرد که پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر، مذاکرات صلح برای یک مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. رهبران و سخنگویان طالبان دیروز خبر مرگ ملا محمد عمر رهبرشان را رسما تایید کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک اعلامیه بدون نشر تاریخ دقیق مرگ ملا عمر گفته است که رهبر طالبان چند قبل بنابر بیماری که عاید آلش شده بود درگذشت. پس از آن وزارت امور خارجه پاکستان دیروز در یک اعلامیه گفته است که مطابق خواست رهبران طالبان مذاکرات حکومت افغانستان با آنها با یک مدت نامعلوم به تعویق افتاده است. مولوی عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت تأخیر در گفتگوهای صلح با مرگ ملا محمد عمر که به گفته وی 2 سال قبل درگذشته است هیچ گونه ارتباط ندارد.
از اینکه ملا محمد عمر 2.5 سال حیات نداشت، اصلا زنده نبود، اما جریاناتی که من میبینیم و تعقیب میشد و جنگ ها جریان داشت، ابلاغیه ها و اعلامیه ها صادر میشدن، معنی ایش ای است که گذار و معاصر امو مردی است که اگر ملا عمر زنده باشه یا وفات باشه پروگرام ها با پیش میرود. به نظر ما اینقدر تأثیری چیزی نداره.
شورای عالی صلح قبلا گفته بود که در دور دوم مذاکرات رسمی روی تامین آتش بس گفتگو صورت میگیرد. موعد برگزاری دور دوم گفتگوها در مذاکرات قبلی در شهر مری پاکستان امروز پلان شده بود. معاون شورای عالی صلح افغانستان پاکستان را متهم کرد که با استفاده از بهانه مرگ ملا محمد عمر مانع برگزاری مذاکرات صلح شده است.
ما به یقین هستیم که یک کار تصادفی نبود که فقط امروز یه حادثه پیدا شد و پاکستان به این مجبور شد که مذاکرات به تاریخ باندازه، بلکه یک پروگرام بود که یک مرده یا یک فوتی را که 2-3 سال قبل فوت کرده بود این را فقط به نیم ساعت و به نیم روز برابر کرد که سبا مذاکرات است. این اصلا هدف دولت پاکستان بود که مذاکرات در دور دوم صورت نگیره. به هر نیتی باشه، به هر اراده ای که باشه، تقریبا یک پلان از قبل به اصطلاح تصمیم در رابطه گرفته شده بود که
پس از اعلان مرگ رهبر طالبان نشانه های از اختلاف در صفوف این گروه نیز به نظر می رسند.
گزارشی بود در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان تأخیر در مذاکرات صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان افغان را تایید کرد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. شمار زیادی از روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان مطالبی را به نشر رساندند. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان مرگ اصرارآمیز رهبر طالبان ملا محمد عمر. نویسنده این مطلب سمیع یوسفزئی می نویسد در روزهای اخیر ماه مبارک رمضان سال جاری یک عضو خانواده و از دوستان نزدیک ملا محمد عمر غیر مترقبه به او تلفن کرد. او تازه خبر شده بود که ملا محمد عمر درگذشته است و تنها یک حلقه معدود و با اعتماد رهبری طالبان در این مورد معلومات داشتند. سمیع یوسفزئی می نویسد یکی از افراد بسیار نزدیک ملا محمد عمر ملا عبدالجبار بود که ارتباط شورای کویته را با ملا محمد عمر حفظ می کرد و ملا عمر به جبار گفته بود که در صورت مرگش به ملا شیخ عبدالحکیم معلومات بدهد. بعد از مرگ ملا محمد عمر جبار این خبر را به ملا حکیم و دو دوست نزدیک دیگر رهبر طالبان ملا اختر منصور که رئیس شورای کویته بود و همچنان ملا عبدالقیوم زاکر رساند. نفری دیگر که این خبر را به دست آورد ملا عبدالسلام بود. سمیع یوسفزئی می نویسد کسی که به وی تلفن کرده بود شرح نمود که دوستان و اعضای خانواده ملا محمد عمر دستار ملا عمر را بر سر ملا منصور گذاشتند و عبدالسلام به وی گفت که اکنون تو امیرالمومنین می باشی. شیخ حکیم هم به او تبریک گفت و از او خواست که راه ملا محمد عمر را تعقیب نماید. و نوشته سمیع یوسفزئی در مجله نیوزویک نفری که تلفن کرده بود به او گفت که ملا زاکر میخواست بعد از تعیین رهبر نو طالبان به زودی موضوع مرگ ملا محمد عمر را افشا کند ولی دیگران مخالفت کردند. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان کی طالبان را رهبری میکند که در بخشان مینویسد خبرها در مورد مرگ ملا محمد عمر مانند شعله های آتش در یک جنگل انبوه سرایت کرده است و اگر ملا منصور جانشینی وی باشد این عمل برای مذاکرات صلح افغانستان اهمیت حیاتی خواهد داشت. به نوشته نشریه ملا منصور نسبت به هر یک فرد دیگر طالبان بیشتر در امور روزمره آنها دخیل بود و با صفوف طالبان مخصوصا قماندانان آنها در جنگ تماس مستقیم داشت و نفوذ وی در حکومت موازی طالبان قابل بحث نیست. و نوشته این نشریه مهمتر از همه این است که ملا منصور با سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI رابط نزدیک دارد. ملا منصور تا سال 2012 موقف افراطی داشت و حاضر نبود با حکومت رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی داخل مذاکره شود. ولی در سال 2013 موقف وی تغییر کرد. به هر حال به نوشته فارن پالیسی با همه این توانایی ها ملا منصور ملا محمد عمر نیست. و نبود ملا محمد عمر در صفوف طالبان رخنه بزرگ ایجاد خواهد کرد و طالبان نسبت به هر وقت دیگر امروز بیشتر به تجزیه روبرو می باشند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان می گوید با گذشت چندین سال هنوز در بخش نیروهای هوایی این کشور مشکلات جدی وجود دارد. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران گفت که نیروهای هوایی در درگیری ها با مخالفین مسلح اکثرا به حمایت هوایی نیاز دارند، اما نیروهای افغان از این حمایت بی بهره می باشند. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی از کابل.
عدم توجه لازم به نیروهای هوایی افغانستان موضوعی که همواره روی آن بحث صورت گرفته است، اما وزارت دفاع این کشور میگوید که هنوز نیز این نیروها تقویت نشدند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری تایید کرد که با در نظر داشت ظرفیت‌های موجود هنوز هم کمبود در نیروهای هوایی وجود داشته و مشکلات جدی را به میان آورده است. آقای وزیری افزود بیشتر جنگ‌ها در افغانستان به حمایت قوای هوایی ضرورت دارد، اما نیروهای افغان تا حال از این حمایت به گونه کامل برخوردار نیستند.
در تمام مملکت در بسیاری ولسوالی جنگ است، یعنی نمیتونه که قوای هوایی ما با اسرع وقت به هر نقطه افغانستان برسد، گرچه قابلیت‌های بسیار زیاده به دست آورده قوای هوایی ما. تنها در قسمت قوای هوایی مملکت ما شما کوهستانی است، در هر جای باید از قوای هوایی استفاده شود. در یک جایی که یک مسئله پیش میاد یا واقع میشه، با آن وقت باید قوای هوایی اونجا برسد. متاسفانه قوای هوایی ما و شما 100% به پای استاد نشده.
آقای وزیری در حال به تقویت نیروهای هوایی تاکید میکند که جامعه جهانی تعهد کرده است که تا سال 2018 میلادی به گونه تدریجی نیروهای هوایی افغانستان را تجهیز خواهند کرد. روی نیاز به حمایت و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان در حال تاکید میشود که ینز استولتنبرگ سرمنشی سازمان ناتو ماه گذشته گفت که آنان تعهد کردند که نیروهای هوایی افغان به گونه درست تجهیز و تقویت خواهد شد. مقامات افغان در حال خواهان همکاری جامعه جهانی در بخش تقویت نیروهای هوایی این کشور هستند که مخالفان مسلح دولت در این اواخر توانستند برخی ولسوالی ها را تصرف کنند. از سوی هم برخی از کارشناسان میگویند تا زمانی که نیروهای افغان قوای هوایی نیرومند نداشته باشند نخواهند توانست بر ضد مخالفان مسلح به گونه کامل استادگی کنند. عتیق الله امرخیل یکی از جنرالان پیشین نیروهای هوایی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در سالهای گذشته بیشتر کمک هایی که به نیروهای هوایی افغان صورت گرفته حیف و مایل شده است.
پولی که به افغانستان آمده تو حیف و مایل شده، یعنی پول برای چیز نرسیده که بر دولت یا بر قوات هوایی ما طیاره بخریم از کجا بخریم. یعنی ضرورت قوای هوایی برای ما بسیار زیاد است، اما کس برای ما نمیده. ایره باید یقین داشته باشیم کس برای ما نمیده، پول حیف و مایل شده.
آقای امرخیل تاکید کرد که به خاطر تقویت نیروهای هوایی افغانستان نیاز است تا مقامات افغان تلاش های جدی را انجام داده و آمریکا و ناتو را تشویق کند تا در این راستا کمک های عاجل را انجام دهند.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مسئولان موزیم ملی افغانستان میگویند که علاقمندان آثار تاریخی و مراجعین این موزیم به گونه روزافزون در حال افزایش است. یحیی محب‌زاده معاون این اداره در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که بیشتر از 10,000 اثر تاریخی در این موزیم نگهداری می شود. تمیم مخکر خبرنگار رادیو آزادی به این موزیم رفته و در مورد برخی از آثار آن یک گزارش تحقیقاتی ترتیب کرده است که با هم بشنویم.
آثار تاریخی گرانبها از قرون سنگ تا اسلام و تا به قرن‌های معاصر در موزیم ملی افغانستان نگهداری می شود. هرچند اکثر آثار تاریخی افغانستان در 14 جنگ تخریب شده و یا هم به کشورهای خارجی قاچاق گردیده است. اما موزیم ملی این کشور با امضای کنوانسیون های 1975 و 1995 یونسکو در سالهای 2005 تا 2007 میلادی توانسته بیشتر از 10,000 آثار تاریخی افغانستان را دوباره از کشورهای خارجی به کشور برگرداند. ما برای دیدن وضعیت آثار تاریخی و این که مردم تا چی حد به فرهنگشان علاقه دارند به موزیم ملی در کابل رفتیم. با وجود آن که شماره اندکی از افراد در دالیزهای این موزیم دیده می شد، در ابتدا با یاقوچا باشنده ولسوالی چرخ ولایت لوگر روبرو شدیم که وی با شماره زیادی از دوستان همسال دیگرش به این موزیم آمده بود. از آقای یاقوچا پرسیدیم که آیا وضعیت کنونی این موزیم قابل ستایش است یا نه؟ وی در پاسخ گفت:
ما از این موزیم دیدن کردیم، مثلا بیشتر خوب بود، کار خوب شده بود، دیدیم مثلا مازیبین جان خوب بود، اما خوب آثار تاریخی سابقه و تو بده یا بود مثلا کار مشد. همین کسی که دیگه بندی کده بودند مثلا یا مثلا کسی استواجی نکده که بخارجش نبردند برای دولت خود خوشیستیم چیزوی تاریخی نیا کنند و خاطره دی نسل دی ما باشد.
شبانه چکزای نیست که با شوهر و یک پسرش از شهر هرات به کابل آمده بود. در مورد این که از دیدن آثار تاریخی در این موزیم تا چی حد لذت میبرد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
بسیار چیزای دیدنی را دیدم تاریخی و خصوص که برای ما بسیار زیاد جالب بود، دیدنی بود. تلفن آقای کرزی که ما دیدیم شب بسیار زیاد برای ما جالب تمام شده بود، مقبول بود. ببینیم چیزهای دیدنی که در تاریخ ما چی بوده، چقدر از تاریخ گذشته، در سابق چی داشتیم، در حال چی داری کار کردن. میتونم برای شما که ما چقدر خوشحال هستم که ما به موزیم آمدیم و میتونم تاریخ کشور ما را از روی ازی پیدا کنم، بفهمم که چقدر کشور ما قدمت تاریخی داره و چقدر زیباست.
موزیم ملی افغانستان در سال 1919 میلادی در هتل باغ بالای کابل ایجاد شد، اما در آن زمان آثار تاریخی زیادی در موزیم به نمایش گذاشتن نشده بود. اینستیتوت باستانشناسی افغانستان در سالهای 1922 و 1925 برای اولین بار به همکاری شماری از مؤسسات خارجی به خصوص مؤسسه دافای فرانسوی توانست رسما به افریات آغاز و آثار تاریخی را جمع‌آوری کند. به گفته مسئولان موزیم ملی در سال سالهای 1980 و 1985 بیشتر از 100 هزار آثار تاریخی در موزیم ملی جمع‌آوری شده بود. در حال حاضر موزیم ملی افغانستان در دارالامان کابل موقعیت دارد و شمار زیادی از آثار تاریخی در این محل برای اتباعی افغان و توریستان به نمایش گذاشته شده است. نور آقا نوری مسئول بخش کریوتران موزیم ملی افغانستان که به گفته خودش وظیفه معرفی آثار تاریخی به مراجعین را دارد میگوید که این موزیم بعد از رژیم طالبان دوباره در سال 2004 میلادی و روی علاقمندان آن باز شد و تا کنون پیشرفت‌های قابل توجه داشته است.
فعلا ما تقریبا 90-95% آثار ما ثبت و رجیستر کردیم و دینامی دیتابیس ما مکمل معلومات یک آثار که از کجا آمده، کی افریاد کرده، چی آثار است، مربوط به کدام دوره است یا دیگر تشریحاتش را داخل کامپیوتر می‌سازیم که یک گام جدید و یک گام بسیار مفید به خاطر احیای موزه ملی آثار احیای موزه ملی هستند.
در این حال یحیی محب‌زاده معاون موزیم ملی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عرصه جمع‌آوری آثارهای تاریخی این کشور تلاش‌های زیادی صورت گرفته است.
بسا کارهای بزرگ انجام یافته و بگویم بسا کارهای بزرگ هم پیش روی ماست که انجام بیافته و خاص مشخص ما من حیث یک خدمتگار فرهنگ از مردم شریف ما که به نهایت مردم با فرهنگ و نجیب داریم نگذارند دشمن در میانشان رخنه وارد کنند و این آثار گرانبها که هر کدام اثر ما صفحه زرین از تاریخ کشور ما هست نگذارند دشمن با فریبندگی بگوین این آثار قاچاق کنه و با بسیار پول کم و ناچیز ای را بفروشن برای حفظ از این همیشه کوشا باشن مثل کسایی که اراست از آثار فرهنگی میکنن. خواستم که تمام مردم ما همه مثل موزیم دارور در اراست و حفاظت آثار باستانی و تاریخ کهن افغانستان کوشا باشن.
آقای محب‌زاده افزود که تلاش‌های جدی به همکاری یونسکو یا سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد و پلیس انترپول برای بازیابی آثار تاریخی جریان دارد. کارشناسان می‌گویند که اگر موزیم ملی به یک ساختمان بزرگتر انتقال داده شود و ساحه نگهداری آثار گسترده‌تر باشد، عواید این موزیم بیشتر از اکنون خواهد شد.